أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت سوگواری های پایان ماه صفر. این سلسله بحث ها رو که تحت عنوان تنها حسین سری که نبود و رازی که نکشود، انشاءالله به خواست خدا امشب به پایان میبرم، ولی تقاضا دارم که مقداری چون حالت جمع‌بندی داره و احتمال اینکه از فرصت تعیین شدن یه مقدار من بیشتر لازم داشته باشم زمان، یه مقدار همراهی بفرمایید، دل به صحبت‌ها بدید، گوش بسپارید، بعد اگر بحثی بود در پایان یا جلسات دیگر خدمتتون خواهم بود. ابتدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. با شهادتین صحبتم را آغاز میکنم، نه به خاطر اینکه خطری در کاره یا بیمی دارم، بلکه برای اینکه یادآور بشم حداقل به خودم که در کجا ایستادم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و انه سید الاولین و الاخرین و انه سید الانبیاء و المرسلین. اللهم صل عليه وعلى اهل بيته الائمه الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمه الله، السلام عليك يا خيره الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير. واشهد أن عليا وأبناءه المعصومين حجج الله. تفصيل الشهادتين در شهادت ائمه اطهار در امامت و ولایت اونها و اولاد رسول الله میرسه. بعد از این شهادت و سلام، از اینجای بحث من به بحث کاملا سیاسی خواهد بود، البته سیاسی نه به معنای مبتذل کلمه، بلکه سعی میکنم سیاسی باشه و در این حال حالا کودان کود فرهیختگی هم درش باشه. خیلی سعی میکردم که زبان مناسب این بحث رو انتخاب کنم و زبان مناسبی داشته باشه در برابر آنچه که گذشته و این روزها داره میگذره، و بدون اینکه انگشت اتهام به سوی کس خاصی بخوام دراز کنم. میدونم الان خیلی ها میگن که چرا که نه، اجازه بدید که من خودم برای خودم تصمیم بگیرم، همونطور که شما خودتون برای خودتون تصمیم میگیرید چی بگید، کجا بگید، چگونه بگید، اجازه بدید من هم برای خودم تصمیم بگیرم که چی بگویم، چگونه بگم، کجا بگویم، و هر کسی دیگر که فکر میکنه بهتر بلده بگه، خب تریبون زیاده، اینستاگرام هست، یوتیوب، توییتر هست، فیسبوک هست، اینجا هم هست، میتونم بذارم بگم، هر کی میخواد بگه بر خودش بهتر بلده بگه بگه. و از اونهایی هم نیستم که بخوام تحت فشار کسی فورسم، امروز فورس زیادی روی افرادی که موضع بگیرید، مال کشی نکنید، موضع بگیرید، چیکار کنید، بیایید به صحنه، از این حرفا که میزنن دیگه. ولی من از اون وادی وارد این بحث نخواهم شد و سعیم کردم که به جای تمامی زشتی ها و پلیدی ها و حرز زبانی هایی که به کار بردن، وارد نشون دادن اون حرز زبانی ها و پلیدی ها و زشتی ها نشم، نشون دادن اونها نشم. تأسیان به قرآن کریم که به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام فرمود فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. به موسی و هارون گفت با فرعون نرم سخن بگویید، شاید یادآور بشه و قلبش نرم بشه. و شیخ ابن عربی میگه این قول لین اثر کرد سرانجام و فرعون مؤمن از دنیا رفت و در حال غرق شدن ایمان آورد. حالا یه مش قشری مرتجع با شیخ ابن عربی هم در رفت دادن تو چرا میگی فرعون مؤمن شد، به شما چه؟ او یه استدلال و خوشتر استدلالش هم گفته تو فصوص الکمه شما تو که بابا رو من بلد نیستید، در چپ و راستتون هم نمیشناسید، اگر قبول دارید قبول، قبول ندارید اون میخواد بگه رحمت خدا واسه، قدرت خدا هم واسه، به کسی رد نداره، کسی رو قبول کرده توبه، کسی رو قبول نکرده. من هم این استدلالمه، استدلالش هم عرضه کرده تو کتابش که فرعون مؤمن از دنیا رفته و اثر همون قول لین بود که هارون و موسی، خدا گفت قول لین، نرم سخن بگوید باهاش. حالا من بر اون اساس بنام بر اینه که اون روی سکه رو کمتر نه، سکه دو رو داره، فعلا اون روی که متوجه خودمون هست، متوجه به اصطلاح دوستان خودمون هست رو تحلیل میکنم و نقد میکنم، اون رو هم اشاره میکنم بهش. این بعد از این یک سخنی رو از آقای خمینی، یک گلویی رو در اختیار آقای خمینی خواهم قرار داد الان، یه سخنی رو ازشون خواهم کن. ظاهر سخن اصلا منظور نظر من نیست، مستاق تاریخی سخنم منظور نظرم نیست، روح سخن و اینکه امروز چگونه به ما مربوط میشه اون منظور نظرمه. و این چگونه مربوط میشه من الان نمیتونم بگم این به من میخوره، اون به تو میخوره، اون به اون میخوره، این قرار نیست چنین قضاوتی رو بتونم الان انجام بدم. این سخنی است که ایشون در مسئله کاپیتالیسم در بخش از سخنرانیش گفت. آن آقایانی که میگوین باید خفه شد، اینجا هم باید خفه شد، اینجا هم خفه بشویم، ما را بفروشند و خفه بشویم، قرآن ما را بفروشند و خفه بشویم، والله گناهکار است کسی که داد نزند، والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد نکند، به داد اسلام برسید. ای سران اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ای علمای قم به داد اسلام برسید، رفع اسلام، ای ملل اسلام، ای سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهور ملل اسلام، ای سلاطین ملل اسلام، ای شاه ایران به داد خودت برس. حالا شاه کیه، سران ملل، این هم موضوع من نیست. این که این گلو امروز میباید یه همچین گلوی باشه، بگه به داد اسلام برسید، به داد خودتون برسید، این گلو کجاست؟ اون گلو گلوی من نیست، من یک گلوی رو قردم، صلاحیت چنین نصیحتی رو ندارم به کسی چنین نصیحتی کنم، وام گرفتم کلمات ایشان را تا گلوی دوباره در اختیار ایشون قرار بدم که بگوید اکثرای اسلام به داد اسلام برسید، اسلام رفت، قرآن رفت. یه دو تا مقدمه دارم. خدای تعالی می فرماید یوم یحشرهم جمیعا یوم معشر الجنه قد استکبرتم من الانس. یه روزی میاد خدا میگه همه رو جمع میکنی. خدا اون روز میگه ای گروه جنیان، خودتون زیاد کردید، سربازگیری کردید از انسیان. شما جنیا چرا اینقدر تعدادتون زیاد شده؟ چرا لشکرتون زیاد شده؟ استکثرتون، تکثیر کردید خودتون رو، نه از جنس خودتون، از جنس انسیان زیاد کردید خودتون رو، انسیا رو تو گروه خودتون آوردید. امروز شرحال ماست. یه روز خدا میگه ای کفار، ای مشرکین، ای دشمنان خدا پیغمبر، چقدر خودتون رو زیاد کردید از مسلمین، از مسلمین بریده، از مسلمین سرخورده، از مسلمین مستضعف فکری خودتون رو زیاد کردید، لشکرتون رو آبادان کردید، لشکرتون رو بزرگ کردید. خدا میگه اون روز به جنیا میگم جنیا شما از انسیا خودتون رو خیلی زیاد کردید. قال اولیاهم من الانس، حالا دوستان انسی جنیان تو اون صحرای محشر میگن ربنا، خدایا ما استمتاع کردیم، بهره بردیم، بعد و نابعد ما به هم سود رسوندیم، اونا به ما پیپر دادن ما چاپ کردیم، اونا به ما آفر دادن ما قبول کردیم، اونها جایزه نوبل دادن ما پذیرفتیم، اونها وام دادن گرفتیم، ما به همگه سود رسوندیم، تمتع بردیم از همدیگه. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، تا اون هنگام که همگه سود بردیم. برای همین شد که جنیا زیاد شدن از ما، اینکه جنیا به ما سود رسوندن، جنیا بر ما محیط مساعد فراهم کردن، در اختیارمون بلندگو قرار دادن، در اختیارمون آفیس دادن بهمون، لب دادن بهمون، حال دادن بهمون. ما زیاد رفتیم سراغ اونا، حالا دیگه عجل ما رسیده، عجلی که سرام بر هر کی عجل گذاشته. آخر عمری اینا همه ما میمیریم، عجلمون میرسه، میخواهیم تو چه ملتی بمیریم، تو چه سرزمینی بمیریم، با چه باوری بمیریم، با چه اعتقادی بمیریم. تا رسیده حالا رسید. قال النار مثواکم، خدا میگه آتش پرتگاه شماست، خالدین فیها، جاودانه باشید در آن، الا ما شاء الله، مگر خدا بخواهد آنچه را بخواهد، ان ربک حکیم علیم. این الان دیگه بیشتر راجع به این آیه من صحبت نمی کنم که این جنیا خودشون رو زیاد کردن، لشکرشون رو، سپاهشون رو زیاد میکنن از انسیا. انسیا کیان؟ اونا که قرار بود خلیفه خدا روی زمین باشن، اونا که قرار بود عبد خدا باشن، اونا قرار بود که تاج کرامت باشن، اونا که قرار بود باعث افتخار خدا باشن، اونا که خدا به خاطرشون طعن زبان ملائکه و ابلیس رو قبول کرد، هم ابلیس به خدا طعن زد، هم ملائکه به خدا طعن زد وقتی که آدم رو آفرید. خدا روز قیامت میگه که شماها قرار نبود با هم دو جنیا، همون سپاه ابلیس هم. من شما رو برای خلیفت اللهی، برای محبوب خودم بودم آفریدم، چطور شد شما دشمنا با هم دوست شدید؟ گفتن به همدیگه سود میرسوندید، سودمون به همدیگه میرسید به خاطر یه لقمه نون. این دیگه برای این صحبتی نمی کنه. این ربن استن تبعضنا ببر، پروردگارا ما سود بردیم، پی آر گرفتیم، سیتیزن خودم این اولش هم مادر یک به کسی رو اینجا سرزنش نمی کنم، پی آر گرفتیم، سیتیزن گرفتیم، پوزیشن گرفتیم، چی گرفتیم؟ خب بگه چرا تو کمپ اینا سینه نزنیم، بیره علم اینا نباشیم. میگه مثواکم النار. این آیم یا آشنایی آیه سوره مبارکه بقره، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. از اینجا به بعد من راجع به این آیه خواهم صحبت کرد. گشت ارشاد رابطهش با این رشد ببینیم مثلا چیه. رشد، رشاد، ارشاد، رشد. لا اکراه فدین قد تبین رشد من القلب. اکراهی نیست در دین، مثل روز روشن شده، جدا شده رشد از قی. حالا اینو بعداً باز میگم، فقط همینقدر بقیهش باشه. این نورقضاد همدانی که کشتنش و شماجینش کردن، قشریون مذهبی، در دفاعیه خودش که تحت عنوان شکوى القریب، شکایت قریب هست، میگه تعصب چه سرد و بیمزه است وقتی بدین حد برسد. تعصب چه سرد و بیمزه است وقتی بدین حد برسد. شما هم تعصب هر کسایی که یا اینجا حضور در اینجا دارن میشنوید یا بعدا خواهید شنید، تا پایان این بعد یه لحظه این دکمه تعصب رو خاموش کنید، بگید بذارید ببینیم حرف چیه. تعصب چه سرد و بیمزه است وقتی بدین حد برسد. حسادت چه زشت است به ویژه برای عالم وقتی او را به چنین چیزهایی وادارد. که واداره حرف دروغ و راست خاطی هم بکنه بگه. حسادت زشته اما از عالم بسیار زشتر، از هر کسی زشته ولی از عالم بسیار زشتره. تعصبم چقدر سرد و بیمزه است، چقدر بیخاصیته، بیفایده است. اینم یه مقدمه. امروز همه اصرار دارن که شما یا ما یه حرفی که اونا دوست دارن بزنیم. بمباران میکنن، شرمندگی ایجاد میکنن، میخوان شرمندمون بکنن، میخوان انگ بزنن. همین که ما میگیم بگید، اکتیویست بشید، کنشگر بشید. یه توضیح خیلی مختصری در این مورد دارم. کارل مارکس 11 تا تز، یعنی 11 تا تقریبا جمله کوتاه که یکیش میبینی چقدر کوتاهه، داره راجع به فوئرباخ، لودویگ فوئرباخ، از ماتریالیست های آلمانی است ولی از پیروان هگل که مارکس باش اختلاف داره، اختلاف فکری داره کارل مارکس. 11 تا تز داره راجع ایدالیسم آلمانی و ماتریالیست. تز 11 مثلا معروف شما که تیزز 11، از فرهنگ انگلیسی زبان تیزز 11 یعنی کنشگری. وقتی میگن تیزز 11 یعنی کنشگری، اکتیویزم. تز 11 همش اینه: The philosopher have only interpreted the world in various ways. The point is to change it. معناش روشنه دیگه. فیلسوفان فقط جهان را تفسیر کردن به انهای گوناگون. The point، مسئله یا مهم، تغییر جهانه نه تفسیر جهان. به ماها یا امثال ما میاد چرا که میخواید حرف بزنید، بشه صحبت کنید تو اینا، که میخواید عمل کنید. تیزز 11 اینه. این ترجمه فارسیشه، مهم نیست که ترجمه کردم. مارتین هایدگر یه نقدی داره برای این سخن کارل مارکس. تو یوتیوب هم هست، اگه بزنید که هایدگر مارکس میاد. اصلا کتاب مارکس رو ورم در عروش میخونه، همین تز 11 رو بعد نقد میکنه. حالا من نقل به مضمون دارم میکنم، این جملاتش نیست. کدام تفسیر؟ کدام تغییر؟ هر تغییری مبتنی است بر معرفتی، دانشی. میگه مارکس در واقع حرفش اینه، مارکس میگه شما دیگه لازم نیست تفسیر کنید، من تفسیر کردم براتون، شما باید مطابق تفسیر من عمل کنید. اینا که میگن بیایید حرف بزنید، تا بهشون میگید که راجع چی حرف بزنید، چی بگید، کجا رو حرف بزنید، راجع چه مطلبی حرف بزنید، میگه همین که ما میگیم دیگه. یعنی ما فهمیدیم، شما نفهما بیاید از ما تقلید کنید. همین که ما میگیم حقیقت همین است که ما فهمیدیم، بیاد همینی که ما فهمیدیم شما بگید، تکرارش کنیم، مثل توتی تکرار کنیم. هایدگر میگه که مارکس در واقع این حرف تز 11ش رو خوب گوش بدید، میگه شما تفسیر نکنید، من براتون تفسیر کردم، از حالا بیایید تغییرش بدید جهان رو اونجور که من میخوام یا من گفتم، کمونیستیش کنید، همینجور کمونیستی کنید. مطلب دیگر، چون این بحث ها در عاشورا و محرم شروع شد و به اینجا کشیده شد به پایان سفر، این سوال مهمه. این سفر هم از آقای خمینی خوندم که سران اسلام به فریاد اسلام برسید، که ایشون میگن که اوجب واجبات چیه؟ علکه گفتن ایشون بود حفظ نظام، مقصود چون حفظ نظام نیست، اوجب واجبات حفظ اسلامه نه نظام. ایشون کلمه نظام رو بکار نبرده. امام حسین علیه السلام چگونه واجب ترین واجب یعنی زنده ماندن اسلام را تضمین کرد و در نتیجه حرمت خدای سبحان و کرامت انسانیت را حفظ کرد؟ چگونه؟ جواب من اینه، با مظلومیت، با احتیاط، حتی عجزی که برخواسته از معرفت بود. معنی زاحف این کلمه که فرمود علا روز عاشورا گفت علا و اینی زاحف به هذه الاصابه علا قلت العدد و کثرت الخذله و لدو. اما نه آگاه باشید، من زاحفم با این جمع، با اندکی عدد و بسیاری خائنان و دشمنان، من زاحفم. زاحف کسی رو کرال میکنه، بچه‌ای که تازه به دنیا آمده نمیتونه راه بره کرال میکنه، زاحفه. کسی که پیر پاش رو نمیتونه بلند کنه میکشه زمین، زاحفه. میگه من زاحفم، من سینه خیز دارم میرم، اظهار عجز میکنه. عجز از معرفه شیخ ابن رباد در خصوص الحکم میگوید که فکر کنم فصل حکمت فتوحی در کلمه صالحی است، میگه هر چقدر پیامبران معرفتشون بیشتر شد، عجزشون بیشتر شد، عاجزتر خودشونو یافتن در اعمال همت و زور و قدرت، نمیتونستن اعمال قدرت کنن. هر چی حجابشون بیشتر، راحتتر حرف میزنن، قاطعتر عمل میکنن، نفرین میکنن، زلزله میارن، طوفان میارن، سنگ از آسمان میبارونن. هر چی معرفتشون بیشتر میشه، عاجزتر میشن. این عجزی است در برابر خدا که اینای دیگه بنده خدا، مثلا خودشون مظاهر خدا، همونجوری که شما مظهر خودتون، اونا مظهر خدا. اونا از روی عجز عمل میکنن. امام حسین میتونست که با یه شکلی عمل کنه که دشمنانش رو نابود کنه یا حیله‌گری کنه یا کار دیگری، اما با مظلومیت خودش حفظ کرد اسلام. و دوستان که وقتی که حادثه برجای دوقلو اتفاق افتاد و 9/11 بود، یادشون هست که این بحثایی که بود، من شخص خودم چه در علن چه در خصوصی همیشه گفته بودم تئوری توطئه رو قبول نداشتم و میگفتم این کار هر کسی هست، اگرم هست، این چیز جدیدی نیست از مسلمان ها. امام حسین و حضرت زهرا بعد که باباش سرش رو گذاشت زمین، اون برا رو سرش رو بردن، با امام حسین اون کار رو کردن، با امام حسن اون کار رو کردن. چیز عجیب غریب نیست کسی بگه مسلمان ها این کار رو نمی کنن. مهم اینه که ما بدون اما و اگر اینها رو محکوم کنیم، این کار رو که کردن مسلمان ها میکنن. حالا یکی بگه مسلمان ها اسلام، بله، حالا من میخوام جدایی بیفکنم، حالا یکی بگه جدایی نیست، به هر خودشه. میگم اون زمان هم بود، الان هم همین هست، مسلمان با معرفت عاجزه از اعمال خشونت، از اعمال قدرت. همونطور که امام حسین عاجز بود، همونطور که پیغمبر عاجز بود، همونطور که حضرت زهرا عاجز بود، میخواست نفرین کنه، حضرت علی اجازه نداد، گفت مبادا نفرین کنی، اگه نفرین کنی چهار ستون مدینه میلرزه، اطراف مدینه مسجد خراب میشه، نفرین نکن. اونا هم احساس عجز میکردن. عجزی برخواست از معرفت، نه برخواست از مثلا بعض الله نادانی یا حالا علیل بودن، ضعیف بودن. عجزی بود که ریشش از معرفت بود. امام حسین اینجوری زندگی، الان هم ما باید همین رو. یه نکته دیگر هم بگم، یه مش آدم هایی که اصلا حرف دهنشون هم نمیفهمن چی با خدا. یکی آمده میگه که شما تو برای محسن قرش میده، چرا برای مهسای امینه قرش نمیزه بمون؟ خواه کی برای برترین شهید خودش به اندازه یک مظلوم دیگر قرش میزه؟ مسیحا به اندازه که برای کروسیفیکیشن حضرت عیسی داغ دارن، برای این همه آدم که در طول تاریخ کشته شده قرش میریزن؟ میگن تبعیض مگه وجود؟ بعد اصلا عالم پر از تبعیضه. تبعیضی که بر اساس ملاک باشه، او سید الشهدا. بقیه که سید الشهدا نیستن که. این چه توقع بیجایی دارن از ما که مگه شما، حالا بذار یک چیز من میخواستم آخر بیارم، مگر شما برای کشته های دیگران همینقدر اش میریزید که برای کشته های خودتون میریزید؟ که به ما میگید اونجا که برای محمد حسین اش میریزید، برای ما هم عشق بریزید، برای مهسا امینی هم عشق بریزید، دختر 3 ساله اینم هست دیگه. بله غمگین بودن، مصیبت زده بودن، محکوم کردن یه حرفه، اما برابر کردن حرف دیگری است. من حالا یه صحنه نشون میدم، دقت کنید. خب این عکس رو به ما نشون میدن، میگن مظلوم این دختر به این روز افتاده. من بارها عرض کردم، من هنوز مطمئن نیستم که چگونه به این روز افتاده، اما مسئولیت اخلاقی نیروی انتظامی رو چه این دختر به این روز می افتاد چه نمی افتاد، همچنان محکم قبول دارم مسئولیت اخلاقیشونه. اصلا این گشت ارشاد و پلیس یه چیز مفته، حرف مفته. این به جای خود اون جلسه 40 هم گفتم، هم این وضعیت اسفوار، اهانت آمیز به زنان ما، مردان ما، هر کسی که بگیرن ببرن زندان پشت در بسته، توبه نامه بگیرن، اینا سخیفه، اینا ننگاوره. هر کس انجام بده، هر مقوله انجام بده، این اعترافات تلویزیونی هم ارزش نداره، برای اینکه اون آدم بعدش میره یه ترجاد یه چیز دیگه میگه. اینی که میگه آره من به این پولم پول داد گفت، اکثرش درسته که میان میگن فلانی پول بهم داد، فلان کار کن، ویزا برات میگیریم، نمیدونم ایمیگرنتی درست میکنیم، چیکار میکنیم، گرین کارت بهت میدیم، اینا ولی ارزش نداره. نه رادیو تلویزیون نباید این کارو بکنه. انسان آزاده اگه اومد توبه کرد، توبهش ارزش داره. اگه کسی تحت فشار توبه کرد، ارزش نداره. اصلا این بازی رو بس جمعش بکنه. این به جای خود. این عکس هم نگاه کنید، نمیدونم میتونید نگاه کنید یا نه. موقعی که صدام حسین حلبچه رو بمب شیمیایی زد، عکس هایی از زنان و مردان کرد چاپ شد، پوسترهای رنگی. من خودم 2-3 پوسترش رو نگاه کردم، دیگه نتونستم نگاه کنم. مادری بچهش به بغل، یکی که هنوز جلوی چشمام هست، یه مادر کرد بچهش به بغل همجوری افتاده زمین، حتی لباسش هم تو چهرم هست الان. بعد به اون کسایی که چاپ کرده بودن میخوام کنم، گفتم، گفت به کسی نگید. گفتم چرا؟ خب چرا نمیخوام؟ گفت مسئولین جنگ گفتن که روحیه ملت تضعیف میشه، اینا رو چاپ نکنید، اینا تبلیغ عمومی نکنید، اگه ملت ببینن بمب شیمیایی چه کار میکنه میترسن روحیهشون تضعیف میشه. خب کیا این بمب شیمیایی رو دادن؟ همین اروپایی ها که الان چی میکنن؟ همین آلمان و فرانسه دادن به صدام و میدونستن هم دارن میدن. یه دونه اکلی شما ندیدید، اگه یه دونه اکلیش رو ببینید 100 تا این عکسای مهسا رو میگید این بره درجه هزارم. این مصیبتی چه در برابر اون مصیبت؟ ولی چطور که مسئله ما گفتن مردم رویشون تضعیف میشه، پخش نکنید. مخفیانه یکی بینشون من داد گفت ولی نگید این فیلم این عکسا در اومده. همون زمان نشون گفت ولی نگید در من. یه هفته هم یکی از میون اون عکسا همیشه جلو چشم من هست که اون مادر بچهش به بغل افتاده رو زمین. به محض اینکه این بمب خورده اینا هم هر جهت که هر جا بوده چیز شده افتاده زمین. خب چطور الان اون موقع شما کدوم گوری بودید؟ این عکسی که صدام بمب زده، این مدرسه ابتدایی، این جنازه هاشونه. این جنازه ها نذاشتن شما ها ببینید، گفتن ببینید اینا مردم ضد جنگ میشن، ضد دفاع میشن، نمیدونم روحیهشون از دست میدن. اینا همه رو مخفی کردن. حالا درست کردن یا غلط کردنش به من ربطی نداره، ولی این عکس شما نگاه کنید، این طفلای معصوم اینا این بالا دارن نگاه میکنن جنازه هاشونو پیدا کنن. اینا گریه نداشتن؟ اینا مظلوم نبودن؟ این توجیه نمی کنه کاری که شده. من اصلا نمیخوام توجیه کنم گشت ارشاد رو، معاذالله معاذالله که من چه کاری بخوام بکنم، ولی میخوام بگم حداقل عقلانیه اگه میخواید یه کار حل کنید بحث رو حل کنید منصف باشید. نمیگم که شما این ما فکر کنید یا ما این فکر شما، این محاله. دور این سالن ورزشی جنازه های اطفاله، این هم یکی دوتا که نبودن، این یه موردشه، این یه موردشه. با کمک ناتو و آمریکا و اروپا و مجاهدین خلق گرامی دادن کجاها رو بزنید، اینا کجا هستن، این کار رو صدام کرده. حالا از ما توقع دارن که بیایید که شما همه گذشته خودتون رو نفی کنید، همه زندگی دین و ایمان خودتون رو پیغمبرتون رو بذارید، امام حسینتون هم بذارید کنار، بیایید همین که ما میگیم. حاجی گفت میگن یعنی شما فکر نکنید، ما جا شما فکر کردیم، ما جا شما فکر کردیم برای شما. حالا بگید همین که ما گفتیم، اگر هم نگید میان انگشت اتهام بهتون دراز میکنند و مزدور رو نمیدونم چی و بی خیال رو. حالا این تنها حسینی که من گفتم توی این بحث بود، نفی اصالت ساختارها بود. هر کس درست گوش داده تا حالا، این حرف امروز من نیست، دوستانی که از سابق منو شناسن، اولین بحثایی کردم اسلام و مدرنیته تقریبا 28 سال پیش، 27 سال پیش یادم نیست، و در اون بحثا صحبت من همین بود که اسلام بایستی نوآوری در این صورت بگیره، اما نوآوری که از نوع مدرنیته با کپیتال ام نیست، نوآوری که از نوع مدرنیته با لوئر کیس ام، خود مسلمین علماشون اولیای امرشون تصمیم بگیرن چجوری نوآوری کنن. پس وقتی که من از تنها حسین اینجا صحبت کردم، نفی ساختارها بود، نفی هنجارها بود، نفی اصالتشون، البته نه اصل وجودشون، قوانین و شرایع بود. همین 22 بهمن سال گذشته یک جلسه نسبتا محدودتری برگزار شده بود، آنلاین بود. من یه صحبتی داشتم، ادعام این بود که انقلاب 57 در ایران ایدئولوژیک نبود، ایدئولوژیک نبود، رساله‌ای نبود، احکامی نبود، شریعتی نبود. ادعام این بود، صحبت داشتم میکردم. بعضی از دوستان که اینجا الان هستن با من مخالفت میکردن و میگفتن بود، گفتن بود، آقای مطهری ایدئولوژی اسلام رو فرموله کرده بود، نمیدونم کیا کرده بودن. من نظر این بود که نبود، انقلاب ایدئولوژیک نبود به معنای که میگم. بنابراین مردمی که انقلاب کردن برای اجرای یک قوانین خاص نبودن. قوانین همه دولت ها میخوان، همه ملت ها میخوان،
اما قوانین خاص اون کسی نه گفته بود بهشون، نه اگرم میگفتم قبول میکردن، نه آقای خمینی خودش این حرف قبول داشت. بحث ولایت مطلقه فقیهش مخالف اصلا این حرف بود. بنابراین اینم داشته باشید. بنابراین کسی بگه من هفته پیش هم که الان میگم، الانی که من اینجا نشستم حجاب رو جزء شریعت اسلام از گذشته تا حال میدانم، با حالا این طیفی که داره، نمیگم هر نه شکل خاصی، و زنان محجبه مسلمان رو پرچمداران اسلام میدونم امروز، آدر واقعی غرب و کفر هستن و ما بیش از هر چیزی در حفظ این پرچم اسلام به این زنانی که محجبه هستن مدیون. چون اینا شما ها دختراتون اگه دختر رفته اینجا مدرسه میدونید، یعنی چه پسر مدرسه بره ولش بیخیال، اونم داره حالا نمیدونم LGBTQ و چی چی اینا هست میاد، دختر بره مدرسه میفهمید یعنی چی، اصلا اینجا زندگی کنه میفهمید یعنی چی. تو ایران هم رفته همینطور شده. اونی که با عنوان یک استیتمنت سمبولیک حجاب رو حفظ کرده، این پرچمدار اسلام امروز. اما اعتقادم برای این نیست که هیچ قانون از قوانین اسلام مطلقه. شارع مقدس اسلام امام زمان باشه، ولی هم باشه، میتونه هر آقای خمینی در اون بحث روایت مطلقه شون گفتن هر قانون اولیه اسلام رو میتونه ولی فقیه، ولی فقیه من فقط فقاهت حوزه‌ای نیست اصلا، میتونه نفی کنه، میتونه کنسل کنه. بنابراین در این حال که معتقدم حجاب جزء شریعت اسلام بوده و هست تا کنون، راجع به هیچ حکمی از احکام اسلام باورم نیست که جاودانه میتونه باشه یا باید باشه. به دست خود خداست، به دست رسول خدا، به دست ائمه اطهاره. یه زمان گفتن مثلا دوز و دستش قطع کنیم، میگن لازم نیست دست دوز قطع بشه، چرا قطع بشه؟ راههای دیگری وجود داره. تو قرآن آمده باز دلیل نمیشه. قرآن کتاب ماست، اما با اطرت حجت میشه، بدون اطرت حجت نیست. بنابراین این بس باشه. اما وراثت هم گفتم، وراثت یعنی باقی ماندن، چیزی فرایندی امری ناتمام. برداشت لغویش رو کار ندارم. بحثی که من دارم در مورد وراثت وارث بودن امام حسین یا همه ائمه اطهار علیهم السلام، یعنی یه چیزی به دستشون رسیده که پتانسیل هاش فوری ریالایز نشده. مطلب دیگر این یه مقدار هایدگریه، حق در جوهره خود در کشمکش است با خودش. مثلا فرض کنید حجاب یه حقیه، روزه یه حقیه، خمس یه حقیه، حج یه حقیه، در کشمکش با خودشه. یه کشمکشی حق همیشه با خودش داره، چراش توضیحش خیلی زیاده، ولی یه چیز تثبیت شده راسخ جا افتاده نیست حق، هیچ وقت با خودش در کشمکشه. این کشمکش حق با خودش یه پویایی رو میاره، یه تغییر و تحولی رو میاره، که این راه دیگه میگه حق ناحقه. و thinking in terms of and not yet، یه چیزی که هنوز باید اتفاق نیفتاده، the unfinished project، یه چیزی ناتمام باقی مانده، به وراثت میرسه که تا ماه اپروچش کنیم به اون، بریم به طرف تمام شدنش. این رازی است که نگشود. حالا اینه که گفتیم، یه نکته دیگه در مورد ناتمام بودن، این حدیث از صحیح مسلمه، ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. این سبک حدیث در صحاح و کتاب‌های اهل سنت، حدیث اهل سنت فراوانه. یه وقتی ما در مورد حضرت امام زمان علیه السلام یه سلسله بحثایی داشتیم، یه سری از اینا رو آوردیم. رسول خدا فرمود این امر سپری نشود، یعنی فینیش نمیشه، این پروژه فینیش نمیشه تا آن که در میانشان 12 خلیفه آیند و روند، یعنی آن فولفیل پروژه. اسلام یه پروژه تمام نشده است. این 12 خلیفه، خب شیعه راحت میتونه بگه کیه، جایی داره 12 امیر، جایی داره 12 امام، بعضی موقعا دارن 12 مرد، بعد دنبالش هست همه شون از قریشن و اینا تو کتاب های مختلفشون هست. این از صحیح مسلمه، بخاری هم داره، احمد حنبل هم داره، مسند احمد حنبل هم داره، دیگران هم دارن. 12 تا مرد، 12 خلیفه، 12 تا امام، 12 تا امیر، تا نیاند و نروند. حالا سنی ها دنبال این 12 تا کی هست؟ کجا؟ ورژن شیعه را نمیخوان قبول کنن، همجور موندن چی کار کنن؟ خب پس این تا اینجا در مورد که اسلام یه پروژه ناتمامه. کسی نگه اسلام تمام شده، همه میدونیم چی درسته چی غلطه، همش روشنه. اسلام روشن و تاریکه، مثل هر حقی تاریک و روشناست. حالا چون میخوام وارد یه بحثی بشم، یواش یواش میگم این نکته تقریبا تو این سواله در رابطه اینکه تفسیر و تغییر، باید تفسیر کرد یا تغییر داد. بحث جامعه شناسا خیلی دو تا مکتب میشن، اونا که طرفدار ایستایی هم میگن جامعه رو نباید خیلی به هم ریخت، جامعه باید ثبات داشته باشه. یه کمپی هستن، کمپ خیلی بزرگی هم هستن، طرفدار ثبات هستن. یه کمپی مثل مارکس و مارکسیست ها طرفدار تغییر هستن، چنج هستن، سوشل چنج، ریولوشن. خب الان فرض کنید تغییر رو ما بپذیریم، باید هم بپذیریم. چرا؟ برای چه هدفی؟ چه نوع تغییری؟ چگونه این تغییر باید اتفاق بیفته؟ چه کس یا کسانی باید در این تغییر مداخله کنن؟ این همه سوالاتی که باید بهش جواب داد. فعلا وقت ما هم نیست، فقط میخوام اینو بگم، اون کسی که میگه بیایید همین حرف منو بزنید، چرا خونه نشستید، چرا حرف نمیزنید، چرا توییتر نمیزنید، چرا اینستاگرامتون فعال نیست، چرا سریت بر نمیذارید، باید پرسید چهراشو باید بدونم یا نه، من یا دوتا برام تصمیم گرفتی آردی که چرا من فقط بحثه مثل بوز دنبال تو را بیفتم. ها انتم اولائ تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کله. ها حواستون باشه، شما چقدر اینا رو دوست دارید، شما خیلی اینا رو دوست دارید ولی اونا شما رو دوست ندارن. شما به همه کتاب ایمان دارید، ما به هر که هر چی گفته میگیم در وقت فضای خودی جایی که قرار گرفته درسته. خدا میگه خب آره، خب ابن نداره، ولی خب یه خود بس اینا تقابل داشته باشن، یه مقدارم اونا به شما یه خود روی خوش نشون بدن. چقدر شما اینا رو دوست دارید کوتاه میایید، ولی اونا یه ذره هم کوتاه نمیان در برابر شما. حالا این رویتون که از بحر خدا نوخانش یک کهنه نوشته، برای اینکه شما بدونید که این حرف، اولا دو نظر دارم، خود حرف رو میخوام برای شما مطرح کنم. یعنی که فکر نکنید یه حرفی که من الان زدم دارم میزنم. 1378 تابستان 1378 حوزه یک کتابی، یک پسنامه داره حوزه و دانشگاه، میشه چقدر 23 سال گذشته میشه، درسته؟ 23 سال گذشته یک سمینار داشتم تو حوزه علمیه کم راجع به وحدت حوزه و دانشگاه و اینکه اسلام دین با علم در تعارض نیست. اونا من تقریبا میشناختن و منم اینجا بودم، به من گفتن شما میخواید یه مقاله سامیت کنید و اینها. من یه چیز نشستم با هم بافتم و فرستادم در این شماره 19 اون فرسنامه صفحات 11 تا 52 چاپ شده. من خیلی کم نوشتم، اصلا اهل نوشتنم نیستم، یه از معدود چیزهاست که نوشتم، نشستم نوشتم. مدیر مسئول این مدیر مسئول این فصلنامه اسمش از حجت الاسلام علی رضا اعرافی، کسی که آشنا هستن میدونن مدیر کلیه حوزه‌های علمیه ایران. انسان حالا من شخصا خیلی نزدیک نمیشناسمش، ولی دورا دور انسان سلیم النفس بزرگوار و فروتنی است. حالا کار ندارم اصلا این کارو منتها میخوام بگم اینا چاپ کردن ولی یه بارم نخوندن. یه چیزی که من گفتم هیچ کمشم نخوندن و منم توقع ندارم بکنم. همین دوستان بصیرتی ما فکر کنم یه نفر خونده اونم برای اینکه اینو خواسته بود یه طور تصحیح کنه بذاره، همینا تا حالا نخوندن، همینا تا حالا نخوندن. یکی بیاد بگه اینکه شما نوشتید چیز منظورتون چی بوده. اینا تو سایت اولم یه خلاصش گذاشته شده، من حالا اونو میخوام از نوع مختصر جاهاش انتخاب کردم بکنم که هم پوزیشن و دیدگاهی که فکر میکنم ما باید داشته باشیم رو بیان کرده باشم. همین که بگم که این حرف های خواهی یه چیز دو طرف هست، فقط ما ها همراهی نکنیم اونا همراهی نکنن. مگه امام حسین تونست؟ مگه پیغمبر خدا تونست؟ وقتی مردم همراهی نکنن، مردم از در کمک برنن، اینا برن با جنیا، سپاه جنیا رو زیاد کنن، نمیشه. در اثر بسترن با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. عنوان مقاله شما اینترنت هم گوگل کنید، دین و علوم تجربی کدامین وحدت. من اعتراض داشتم اینکه دنبال کدوم وحدتی؟ وحدتی چی میخواید بین علم و دین ایجاد کنید؟ این علامت سوال و علامت تعجب اعتراضه. این یه مقدار مقدمه شرطه. این به شروط ها و هم این شروط ها هم از امام رضا علیه السلام، چون شبای شهادت امام رضا علیه السلام هم هست، آوردم تا باز اون تأیید کنم اون ولی محوری انسان محوری اسلام رو، نه رساله محوری، نه قانون محوری، نه شریعت محوری. دین و علم، حالا میخونم و یه توضیح میدم شاید خود حوصله میخواد داشته باشید. دین و علم هر مبحث دیگه، مبحث من ترجمه دیسکورس قرار دادم، دین و علم و هر مبحث دیگری که اهداف سیاسی و اخلاقی داشته باشد وارد صحنه یک کشمکش های قدرت سیاسی میشود. دین وارد کشمکش های سیاسی شد با انقلاب، از دبر پیغمبرم شده. حوزه های این قدرت های سیاسی هم فعالیت های جزئی روزمره را فرا می گیرد و هم ساختارهای کلان را شامل می شود. هم راجع مسائل روزمره است. مسخره می کنم مثلا مسلمان را راجع به اینکه شما چجوری هم مثلا را برید پا چپتون بذارید توالت می خواهید برید، راجع همه چی دستور دارن. اینا دستورات هست ولی دستورات معمولا اخلاقی اینا هست، دستور قانونی نیست. به هر حال فرا میگیره، حوزه های جزئی و کلان رو فرا میگیره و هم ساختارهای کلان رو. فقط راجع به اینکه توالت چجوری برید، قصد چجوری بکنید نیست که، درباره مسائل کلان اجتماعی هم قدرت ورود میکنه، حالا هر قدرتی باشه. در این میان انسان نمیتواند موجودی بی اراده و منفعل محض محسوب شود. این وضعیت ما نباید انسان رو بریم بیرون. انامن شروطها باید باشه. انسان بگیم خب هرچی گفتیم بپذیره، مثل گوساله هرچی گفتیم بپذیره. در شرایط مختلف انسان ممکن است با قدرت‌های متفاوتی علیه قدرت‌های دیگر ائتلاف کند، زیرا آن را به سود خود بداند. الان اگه ما بگیم که خب شما چرا رفتید زیر علم مثلا فرقی اسرائیل، طبیعیه میرن. مگه اون جنیا نگفتن اولیا خب ما به ما سود رسوندن ما رفتیم زیر علم اینا؟ خب وقتی بری به نفعشون سود میرسه بهشون، هدفشون رو پیش میتونن ببرن، از این طریق ائتلاف میکنن، عوض میکنن جاشون رو. خدا هم گفت که روزم میگه جنیا خودی زیاد کردید خودتون از انسیا، میگه کفار خودت خودتون رو زیاد کردید از مسلمین. خب اون مسلمین هم میگن که به ما سود رسوندن. از طرف دیگر قدرت های رقیب نیز برای جذب و جلب انسان با یکدیگر رقابت میکنند. دین رقابت میکنه با علم، با خرافه، با هر چی، با اقتصاد. این کشور با اون کشور، روسیه با آمریکا، انگلیس با فرانسه، با هم رقابت هم دارن. گاه رقابت های خونین، یکی از خونین ترین رقابت های قدرت در تاریخ جوامع بشری پدیده انقلاب می باشد. فوکو، میشل فوکو. من وقتی این مقاله رو سامیت کردم یک کاور لتر گذاشتم روش، براشون فرستادم، گفتم این مقاله بر اساس تفکر فوکوه، میشل فوکو عمدتاً، و شما شاید ندونی، شاید هم بدونید فوکو گی بوده. فردا نگید به من که شما به ما کلک زدید پوزیشن یک گی رو اوورید تو مجله حوزه چاپ کردید. ذالکه، همین هم نوشتم تو اون کاوله ده، ذالکه فضلالله یوتی من یشا، فهم و شعور اطاعه خداست، به هر که بخواد میده، به کسی رد نداره، خدا به ایشون داده، ایشون هم اینجور نوشه. یعنی اونا هم نامردی نکردن، نگفتن که ما چاپ نمی کنیم، گی بوده، چی بوده، شما داری ازش طرف داری می کنیم، ولی حقش ادا نکردن. فوکو در ارتباط با مسئله تلاش انسان برای حاکمیت بر سرنوشت خود دو مقاله کوچک از کانت را بررسی و تحلیل میکنه. این دو مقاله که به فاصله تقریبا 14 سال از یکدیگر نوشته شدند مکمل یکدیگر میباشد. عنوان مقاله اول در سال 1784 در پاسخ به سوال یک روزنامه در آلمان نوشته شده است: روشنگری چیست؟ این لایتنمنت چیست؟ و عنوان مقاله دوم که در سال 1798 به چاپ رسید: انقلاب چیست؟ میباشد. کانت در پاسخ سوال روشنگری چیست میگوید: روشنگری عبارت است از اینکه انسان خود را از قید قیمومیت‌های خود تحمیل کرده رها سازد، قیم بر خودش نداشته باشه. حالا شما میگید آخونده قیم تو نباشن، راست هم میگید، دین قیم تو نباشه، این دین عرفی، راست هم میگید. خب چرا میگید شما قیم ما بشید؟ چرا شما میخواید قیم ما بشید؟ چرا شما برای ما تعیین تکلیف میکنید چی بگیم چی نگیم، چه کار بکنیم چه کار نکنیم؟ خودمون که نباید با خودمون قیم تعمیر کنیم. تحت قیمومیت بودن یعنی آن که انسان از بکارگیری فهم خود بدون جهت دادن دیگری ناتوان باشد. تا کسی منو این ورور نکنه خودم نتونم بفهمم چه کار باید بکنم. وقتی این قیمومیت خود تخمیل شده است که فقدان خرد نباشد، بلکه ریشه در عدم همت و شهامت برای بکارگیری آن داشته باشد. نه اینکه خرد نداری، شجاعت بکارگیریش رو نداشته باشی. این جواب کانته. شهامت دانستن داشته باش، شهامت بکار بردن خرد خود را داشته باش. این است شعار روشنگری. کانت گفت روشنگری یعنی من نقطه اصلی روشنگری خروج انسان ها از قیمیت خود تحمیل شده را عمدتا در مورد مذهبی قرار دادم، زیرا حاکمان علاقه به ایفای نقش قیم در امور مربوط به هنر و علوم ندارند، و همچنین به خاطر اینکه بی صلاحیت مذهبی نه تنها خطرناک‌ترین بلکه ذلت‌بارترین بی صلاحیت گری هاست. کانت میگه که چه قیمومیتی رو ما باید باش مبارزه کنیم؟ یه قیمومیت مذهبی. چرا؟ برای اینکه حاکم ها به کارهای دیگه کار ندارن، دستگاه های حکومتی به مذهب خیلی کار دارن که از طریق مذهب قیم بشن مردم رو، و این خطرناکترین بلکه ذلت بارترین بی صلاحیتگری هاست. برای من اینا رو 23 سال پیش تو مجله حوزه علمی قم گفتم و اونام چاپ کردم ولی بهش نپرداختم. فکر نمی کنن، دنبال نمی کنید، دنبال بحث رو نمی گیریم و بریم. اما 14 سال بعد از نوشتن این مقاله، کانت به سوال دیگری پاسخ می دهد که انقلاب چیست؟ به نظر فوکو که فلسفه مدرن با این دو سوال به شرایط موجود و حال در برابر گذشته میپردازد. میگه امروز فلسفه مدرن این دو سوال رو مطرح میکنه به جای که به گذشته کار داشته باشه. امروز انقلاب چیه؟ انقلاب بکنیم نکنیم؟ روشنگری چیه؟ فهم و شعور چیه؟ میپردازه به وضعیت موجود تاریخی خودش انسان. در واقع کانت و فلسفه مدرن میخواهند بدانند این روشنگری و انقلاب که ما یا آنها جزی از آن میباشیم چیستن. ما این سوال رو بخواییم یعنی بس مطرح کنیم، این انقلاب که الان میخواهید رخ بده یا رخ داد چیه؟ این بیدار شدن چیه که شما ما رو دعوت میکنید به بیدار شدن، یا خودمون با خودمون رو دعوت کنیم به بیدار شدن چیه؟ آنها میخواهند بدانند که آیا آنها پیشرفت تاریخی داشتن یا خیر. میخواهند بدانند در نتیجه این انقلابی که شد تا 57 پیشرفت رخ داده یا نه، چه اتفاقی افتاده، میذارن بفهمه پیشرفتی رخ داده یا نه یا پسرفت بوده. به عبارت دیگر آیا برای انسانیت پیشرفت امری دائمی است؟ کانت نمیخواهد به این سوال با کلیگویی پاسخ دهد، بلکه به دنبال حادثه ای است که بتواند علت پیشرفت دائمی باشد. میخواد ببینه چه جوری میشه همیشه پیشرفت کرد، به جلو رفت. به تعبیر فوکو بدین منظور او در جستجوی یک حادثه منحصر به فرد تاریخی است. این دکتر دقت کنید که ارزش نشانه را داشته باشد، علامت باشه، سیمبل باشه، نماد باشه. در مورد اینکه علامت و نماد چیه بحثای نخستین جلسات اول دوم این سلسله بحثا بحث کردیم. نشانه که سه ویژگی را دارا باشد: یک، جنبه تذکاری داشته باشه، یه یادآوری باشه، جنبه اثباتی داشته باشه، چیزی بگه اینطوری باید باشه، نه همه بگه این نباشه نباشه نباشه، جنبه پیش آگهی داشته باشه، نه پیش بگه اگه این باشه چه اتفاق میفته. این سه تا، این نشانه سه تا جنبه باید داشته باشه، بیدار کنه، تذکر بده، یه چیزی را ثبوتی بگه، بگه این کار را باید کرد، اینجوری باید بود، و پیش آگهی بده اگر بودی چه اتفاقی میفته. به نظر کانت چنین حادثه ای پدیده انقلاب است. انقلاب یه نشانه است میگه، اما انقلاب نه به عنوان یک عمل نیست، بلکه به عنوان یک نمایش، یه نمایشه. انقلاب یه نمایش بود. الانم چه ما که حالا یه جور داریم نمایش میدیم، چه کسایی که دارن جور دیگه نمایش میدن، یه نمایشی داریم میدیم. میگه عمل نیست، مثل این نیست که شما آب و ورداری بخونی تمام شد. اما اگه آب و ورداشی خوردی برای نمایش، فرق میکنه تا آب و خوردی تمام شد. اینا دارن نمایش بازی میکنن، ما هم نمایش بازی میکنیم، اونا هم نمایش بازی میکنن، نمایشه. انقلاب به عنوان یک عمل برای کانت مهم نیست، و چه بسا افرادی در بازنگری آن در مقایسه آن با بهای سنگینی که پرداخته شده است دوباره حاضر به تکرار آن نباشد. اگر به عنوان عمل بهش نگاه کنن بگم ما دوباره اگه سال 57 قرار بگیریم، دوباره 88 قرار بگیریم، این کارو نمیکنه. اما به عنوان یه نمایش میخوان اون کارو بکنه، اون نمایش رو بازی کنه. این انقلاب به عنوان عکس العملی به شرایط موجود و حاکم بر انسان هاست که مهم میباشد. به عنوان یه عکس العمل مهمه، نه به عنوان یک عمل، یک عکس العمل نمایشی. در این عکس العمل انقلابی انسان ها ویژگی و گرایش خاص را به نمایش می گذارند، و از این جهت انقلاب یک نشانه است. انقلاب نشانه چیه؟ استعداد و آمادگی اخلاقی در انسان. ما استعداد این که جور دیگه عمل کنیم و داریم. این خانم ها که به سرشون برمیدارن، خانم ها که موهاشون رو میزنن، کوتاه میکنن، میگن ما استعداد، ادعاشون اینه، استعداد این که عفیف باشیم بدون روسری رو داریم، استعداد آمادگی اخلاقی رو داریم که عفیف باشیم ولی حجاب به این سقف رو نداشته باشیم. این ادعاشون. من بحث ندارم که ادعا غلط یا درست، الان این بحث من نیست. بحث این که هر انقلابی این ادعا رو داره، استعداد آمادگی اخلاقی. آقای خمینی ادعا که ما این ملت ما استعداد داره که بین زیر نفوذ آمریکا و انگلیس باشه، مستقل بیسته رو پا خودش. یه استعداد و آمادگی اخلاقی رو کلیم کرد، ادعا کرد برای ملت خودش، امت خودش. حالا ما بودیم، داشتیم یا داشتیم و نشد، سرکوبمون کردن، خودمون به خودمون خیانت کردیم، اینا بحثای دیگری است. ولی کانت و فوکو میگن که انقلاب یک نمایشه، نمایش استعداد و آمادگی اخلاقی در انسانه، که من آماده هستم که بدون این قید و بندها، اون چیزی که شما میخوای با این قید و بندها تامین کنی، اون رو تامین کنم. انسان نشان میدهد که اشتیاق به شکلی خاصی از شدن دارد، میخواد یه جور دیگه باشه، میخواهد در جریان شکل‌گیری شخصیت اخلاقی خود سهیم باشد. انسانی که جزئی از روشنگری است و در انقلاب مشارکت میکند، یعنی این انسانی که گفتم این انسانه، انسانی که جزئی از روشنگری است، تفکر کرده و با انقلاب میخواد استعداد خودش رو نشون بده، استعداد اخلاقی خودش رو نشون بده. حالا ما داریم استعداد اخلاقیمون نشون میدیم، کسایی که میرن قرآن آتش میزنن، مسجد آتش میزنن، به پیغمبر ناسزا میگن، دارن استعداد اخلاقی خودشون نشون میدن. اشتباه میکنم. فوکو در یک مصاحبه، یکی بهش میگه، یه مصاحبه بود مجله گیو ازش میکنه، میگه شما میگید گی بودن مادرزادیه یا اکتسابیه؟ میگه من اطلاع ندارم. اون مصاحبه کننده سه بار بهش میگه جواب بده اکتسابیه یا مادرزادیه، میگه من تخصص ندارم. خودش گیه، میگه من تخصص ندارم. بعد عصبانی میشه، به اون مصاحبه کننده میگه اینجوری رفتار میکنید که مردم ضد گیا میشن، اینجوری میخواید فورس کنید یه فرمولی رو بخورد بدی، چیزی که مشخص نیست رو میخواید تعیین کنید، نداده گردن مردم ضد ما میشن. حالا بعد عرض من همینه، شما اگه استعداد اخلاقی دارید، قرآن آتی زدن استعداد اخلاقی تون رو نشون میده. یکی از دوستانی که تو این جمع هست، من زنگ زدم گفتم من دفتر آفیسم بالا سردر دانشگاه شریفه، درست از شیشه پنجره دانشگاه رو، جلوی در دانشگاه رو میبینم. گفت تظاهرات بود ولی خیلی وقیحانه بود. گفت قبلا میگفتم مرگ بر دیکتاتور، اما الان فوشای استودیومی چاوادوری میدادن، خیلی وقیحانه شعار میدادن، شعارهایی که ما مثلا نمیخواییم حتی یا اصلا ناموسمون، خودمون، بچه‌مون بشنوه. خب این نشانه استعداد اخلاقیه، آمادگی اخلاقی شما رو میرسونه. یه زن با حجاب میبینید چادرشو میکشید میزنیدش، این استعداد اخلاقی میرسونه. حالا ممکنه بگن شما این کارو میکنید، اینم من نمیگم که ما استعداد اخلاقی داریم، من دارم خودمون نقد میکنم، میگم متا اونورم باید به خودش نگاه کنه، همش یه طرفه نیست، ما هم یه طرفه رفتیم قدر زیادی کردیم، ولی اونورم بس به خودش نگاه کنه. یکی دیگه هم حسن اینجا کس که اصلا ایران بزرگ نشه، ایران نبوده، همون بشم خارج بوده، من زنگ زد دو سه ساعت پیش، گفت که شروع کسی که هم بودم میخوایی بدونی مثلا داشتم چه، گفت اینا رو به من، من میدونم، من اینا رو نمیخوام بدونم که آمریکا داره چیکار میکنه، اسرائیل داره چیکار میکنه. اصلا این نمیدونه آمریکا چی، اصلا نبوده ایران. اینا خودم میدونم. بگو ایران در معرض خطر هست یا نیست؟ تو که در سرت میشه نگاه میکنی، بگو ایران در معرض خطر هست یا نیست؟ اصلا نه مثل شما مذهبی چی، فقط به من همین گفت، بگو ایران در معرض خطر هست یا نیست؟ گفتم فکر نمی کنم. گفت این فیلم ها که نشون میدن چیه؟ گفتم درست هست ولی انقدر نیست. گفت ریسکش چقدره؟ گفتم ریسکش به نظرم بالا نیست. گفت خب حالا نیست. بعد دوباره خوشش کرد، گفت بهش نمیارده. یه بچه ای که میگه شکلات میخوام، شکلات میخوام، شکلات میخوام، بهش بده بخوره. جلوش باید نستید بگید نخور نخور نخور. این بهش نمیارده و جلوشون نگرفت. هر کار میخوام گفتم من جلوی کسی نگرفتم که مثلا که حالا جلوشون بگیرم یا نگیرم. هم از اون ور میگفت ایران چطوره؟ بگو ایران سیفه یا اینا رو داغون میکنن؟ اینا نقشه خودش اصلا میگفت، میگم تو ایران نبوده، ایران بزرگ نشده، اینا فارسی هم بلد نیست. اینا میگفت ایران رو اینا خراب میخوان بکنن، میکنن، این بار موفق میشن. گفتم فکر نکنم. گفت ریسکش چقدر؟ گفتم بالا نیست. بعد با اینکه یه نفس راحت کشید، بعد گفت خب یه بچه که هی میگه شکلات نخور، شکلات نخور، جانک فود نخور، بالاخره میخواد بخوره، چیکارش میکنه؟ جلوش وایسی چی میشه؟ حالا در هر صورت اون کسی که میگه من استعداد اخلاقی دارم، بس نمایش بده استعداد اخلاقیشو. هدف از ارائه خلاصه تحلیل فوکو از دو مقاله کانت این است که نشان دهد در رقابتی بین نیروها و قدرت‌های مختلف برای شکل‌دهی فاعل اخلاقی صورت می‌گیرد، انسان منفعل محض نمی‌باشد. ماها خودمون صاحب اختیاری می‌کنیم، عکس العمل نشون می‌دیم. کسی نباید فرض کنه انسان‌ها مومن، میشه هر کاری بلای سرشون رو برد. بلکه در پدیده مثل انقلاب، انسان در جستجوی حاکمیت و سرنوشت خود با قدرت‌هایی که امید رهایی از قدرت‌های سرکوب کرده را زنده نگه می‌دارند علیه قدرت‌های سلطه‌گر ائتلاف می‌نماید و با برخورداری از روشنگری سعی می‌کند مبحث‌های جدیدی را جایگزین مبحث‌هایی کند که با قدرت سلطه‌گر خود نقش او را در سرنوشت خود کاستم. من به اینا دارم میگم، به بزرگان حوزه علمی اون موقع گفتم، نوشتم، البته گفتم اینا چه گوش نداده، ما به جای حساب نکرده، ولی برای خودم گفتم که شما فکر نکنید اینا دنبال مردم، دنبال یک کسی خواهند گشت که علیه شما بتونن ازش استفاده کنن، در صورتی که شما سلطه‌گر باشید. در صورتی که لا اکراه فی الدین نباشه، سلطه‌گر باشی، مردم دیگه براشون مهم نیست اسرائیل، آمریکاست، نمیدونم کومول است، تروریست، منافق، صدام، کیه. با یک کسی اتحاد استراتژیک میکنن علیه شما. هیچ کس به اندازه انسان ایرانی معاصر نمیتواند عمق این تحلیل را تحصیل کند. الان شما، هیچ کس به اندازه شما نمیتونه عمق این تحلیل فوکو را تحصیل کند. این ادعای من 23 سال پیش بود که انسان ایرانی معاصر عمق این حرف را میتونه بفهمه. آمریکایی‌ها نمیفهمند، اروپایی‌ها نمیفهمند، عربا نمیفهمن، اما انسان ایرانی معاصر عمق این حرف رو میفهمه که اگه سلطه‌گری شد، قدرت سلطه‌گر رو به جنگش میرن با هر قدرتی که شده. چه او، یعنی زیرا با بازگشت به دین قدرت جدیدی را در سایه معارف دینی میجست و در نوعی روشنگری خاص خود شرکت جسته بود، با مشارکت در انقلاب اشتیاق خود را برای تغییر سرنوشت و شرایط خیش به نمایش گذاشت. در انقلاب 57 این کار کرد، به قدرت دینی دعا آورد. حالا اگه دین را سلطه‌گریافت به قدرت غیر دینی رو میاره. حال سوال این است که نهادهای فرهنگی، مبحث سازان علمی، قدرت‌های غیر مبحثی مثل توپ و تانک سرنیزه و دیگر فعالان اجتماعی سیاسی در این کشور چگونه میتوانند در زنده نگه داشتن این اشتیاق و در صحنه نگه داشتن این انسان بکوشند؟ الان ما چگونه میتونیم این اشتیاق به تغییر سرنوشت و استعداد اخلاقی داشتن رو تو ملت خودمون، تو خودمون، خانواده خودمون زنده نگه داریم؟ چه عالمان، چه غیر عالمان، چه پولدارا، اینا همه قدرت دارن دیگه. چگونه میتونیم این کارو کنیم؟ این هر کسی، چه روحانیت، چه دانشگاهی، هر کی چگونه میتونه این کارو بکنه؟ این سوال رو ما جدی مطرح نکردیم از خودمون. مبحث‌های علمی و غیر علمی با قدرت پیوند دارند و انسان‌ها از اعمال قدرت آنها با خبر می‌باشند. می‌تونن که به اسم علم، به اسم تحلیل سیاسی، تحلیل نمیدونم تاریخی اعمال قدرت میشه کرد. به اسم فلسفه اعمال قدرت، به اسم رساله اعمال قدرت میشه کرد. به اسم قانون اعمال قدرت میشه کرد. هیچ کم نمیدونه که قانون غلط بود چی؟ این که بگید این قانون کشوره که دلیل نشد که من در این سخن آخرم گفتم از قانون بیرحمتر و سرکوبگر هیچ چیزی وجود نداره. انسان چیزی اختراع نکرده. این ائتلاف سیاسی انسان با قدرت ها و توانایی مبحث ها در اعمال نفوذ و قدرت بر انسان هاست که مشخص میکند چه مبحثی سکه رایج جامعی خاص خواهد شد. نه اعتبار معرفت شناسانی آنها، نه اینکه بگید این حرف درسته یا غلطه. اصلا این برای مردم مهم نیست این حرف درسته یا غلطه. اون چی برایشون مهمه این حرفه چقدر قدرت به اونها میده، چقدر توانمند میسازه اونها رو برای اون اخلاقی که خودشون برای خودشون برگزیدن. این برایشون مهمه. درست غلط بودن مهم نیست. بسیار روز روشن مردم مهم نیست. عرض کردم دوتا عکس رو ببینید. اصلا برایشون مهمه که چقدر بچه رو دفتن گوید؟ نه مهم نیست، چون اون عکس به اونا قدرت نمیده، اون عکس به دشمنانشون قدرت میده. اون عکسی که به اونا قدرت میده الان عکس مهسا امینیه، نه عکس حلبچه و عکس مثلا شهدای انقلاب و عکس کسا که کموله و منافقین کشتن و تک تک کردن. جای بحث هم اصلا وجود نداره به این معنایی. انسان‌ها برای ترجیح مبحث خاص بر مبحث دیگر ملاک‌های غیر از ملاک‌های معرفت شناسانه نیز دارند. باید دید که کدام مبحث امید توانمندی فاعل اخلاقی را بیشتر می‌کند. چی به انسان‌ها امید بیشتری می‌ده که اینها حاکم بر سرنوشت خودشون بشن؟ در این مبارزه سیاسی از حمایت خود فاعل اخلاقی برخوردار می‌شوند. هر مبحثی چه توانمند بسازه فاعل اخلاقی رو، حمایت او رو خواهد داشت. اگر روحانیون ما، اگر سیادت مدارای ما این کار رو بکنن، توانمند بسازن، اختیار بیشتری داده بشه، لایک عرف دین رو بفهمن معناش رو، از حمایت انسان رو بخواهد. هر چی مهم نیست، هر کسی که به انسان اختیار بیشتری بده حمایت بیشتری دریافت میکنه. برداشت این مقاله از اسلام به عنوان دینی است که توان حاکم ساختن انسان بر سرنوشت خود را دارد. حالا یه نفر رو میتونه بیاد و میگه اگر شما راست میگی چرا ما مثلا شکست خورد؟ چرا پیغمبر شکست خورد؟ اگه این باشه اولا همه شکست خوردن. اما دلیل عمدش این نیست که پیامبر اکرم صلوات الله علیه توانمند نبود برای این کار. اینه که از اون ورم باید حمایتی بشه. این که من میگم که آره قبول میکنم به شرط که بگذارم، به شرط که بگذارن پیامبر کار خودشو کنه، اینا بفهمن داره پیامبر کمکشو میکنه، نه از پشت به پیامبر منافقین خیانت کنن. چه کار کردن؟ شما با انقلاب ایران نیا کنین، همون روز اول ترور شروع شد، همون روز اول آقای مطهری شهید کردن، اونو کشتن، قرنی رو کشتن. چه کار کردن؟ کردستان شروع شد، خوزستان شروع شد، همون روز اول. از این برم قشریون مرتجعین اونم کار خودشون میکنن. نه دینی که سقارت همیشگی بر انسان تحلیل میکنه، این نمیتونه آزاد ساز باشه، همیشه صغیر، انسان ها باید صغیر باشن. سقارت همیشگی از سوی سرپرستی تحلیل میشود که توان رشد دادن و توان من بودن انسان تحت سرپرستی خود را ندارد. وقتی شما بچه‌تون نمیتونید رشدش بدید، تو سرش میزنید. و تنها با تکیه بر روش‌های تحاکمی جهت دهی میکنند. به عبارت دیگر تکنیک سلطه نقش اساسی در انسان سازی وی را دارد. اسلام تکنیک سلطه، هر کوکو تکنیک سلطه رو به تفصیل صحبت کرده در غرب چجوری کار میکنه تو اینا. ما هم از اونها داریم یاد میگیریم متاسفانه. گشت ارشاد یک تکنیک سلطه مزخرفه که به تقلید از غرب شروع شده. وزارت ارشاد چم به خوده، چه برسه گشت ارشادش. ارشاد اینجوری نیست. در ابتدای مقاله پذیرفتم که این سوال مشروعی است که کسی بپرسد شما از کدام اسلام سخن میگویید، یکی به حال کدام اسلام رو در شما صحبت میکنید. اما اجازه خواستم در اینجا از برداشت خود از اسلام سخن بگم. مانند تمام بحث‌های دیگر داور نهایی مخاطبین هستند، همان انسان‌ها که در صدد مشارکت یا حاکمیت بر سرنوشت خود میباشند. شما مخاطب من هستید، شما با کسایی که گوش میدن، آیا اسلامی که من دارم میگم این توانمندی رو داره یا نداره که من دارم ادعاشو میکنم؟ به نظر من میرسد به توان نشان داد که قرآن مجید روش‌های تحاکمی در اداره جامعه و انسان‌سازی را تایید نمی‌کند. از کردم من 23 سال پیش در فصلنامه که در حوزه علمی قم زیر نظر مدیر مسئولش، مدیر الان اون موقع نبوده، مدیر تمامی حوزه علمی ایرانه، فردم کسی نه نقدی کرد، نه کسی جوابی داد، نه کسی خون، نه کسی فکر کرد راجع بهش. به نظر من میرسد به طبع نشان داد که قرآن مجید روش های تحاکمی در اداره جامعه و انسان سازی را تایید نمی کند، بلکه بالعکس روش های توانمندسازی را برگزیده است. اجازه دهید با آیه صدر این مقاله را با آن مزین ساختم این بحث را تفصیل بیشتری دهیم. آیه کریمه 250 سوره مبارکه بقره: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. از اینجا به بعد تو این مقاله یه بحثی من راجع به آیه دارم که اون نیاوردم اینجا، که این آیه نسخ شده نشده اینها، و استدلالی به نظر خودم خیلی قوی ارائه دادم. اولا این آیه نسخ نشده، دوما این آیه گرچه به زبان خبره، محتوای دستوریش بسیار قویه، یعنی اکراه نکنید در دین. گشت ارشاد غیر از اکراه مگه؟ اکراه نکنید در دین. قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی شما چجوری میخواید؟ رشد و غی معلومه. تو خانم یا آقای گشت ارشاد چی رو میخوای نشون بدی؟ رشد و غی نشون داده شده هست. قد تبین الرشد من الغی، غی ضد رشده. رشد و غی مثل روز و شب از هم جدا شدن به برکت قرآن، به برکت پیامبر اکرم جدا شدن. حالا خودشون میدونن، میخوان طرفدار رشد باشن، میخوان نباشن. شما اکراهی نکنید. این آیه از بزرگترین افتخارات پیامبر اکرم و قرآن متأسفانه بعضی گفتن نسخ شده. تو این مقاله توضیح دادم که به دلایل مختلف نسخ نشده و خبری هم نیست، دستوری هم هست. لا اکراه یعنی اکراه نکنید، نه اینکه اکراه فقط اکراه نیست. اکراه نکنید. چرا اکراه نکنید؟ چرا کسی رو ارشاد نکنید؟ قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی روشنه، یا انتخابش میکنن یا نمیکنن. این افتخار رسول الله است که میگه قد تبین الرشد من الغی، من رشد و غی رو از هم جدا کردم مثل روز و شب. یه با شما دوم آنکه روح مقاله دفاع از صلاحیت انسان سازی انسان به عنوان یک دین الهی در برابر صور معرفت دیگر است، نه دفاع از عمل کرده دینداران و هر مسلمانی. نویسنده بنده به خوبی از فاصله یک کیهانی بین ایدئال‌های اسلامی با واقعیات تاریخ جوامع اسلامی آگاهی دارم. من خیلی خوب میتونم که جوامع اسلامی چه عربستان گرفته، چه ایران، چه اردن، چه نمیدونم لبنان، چه عراق با اسلام فاصله کیهانی دارن و میدونم مسلمان ها با اسلام فاصله کیهانی دارن، داعش ها و داعشی ها و امثال هم فاصله کیهانی دارن. حالا داعش اسم جنریکه، اینو میدونم. در این حال مدافع برداشتی هستم که از اسلام خودم دارم و دارم عرض میکنم. انسان در این نظام منفعل محض نیست. توقع نداشته باشید انسان‌ها همینجوری بگن هر کار بلایی می‌خواد سر ما بیارید. گاه با علم علیه دین و فلسفه ائتلاف می‌کنن و گاه با یکی از آن دو یا هر دو علیه علم ائتلاف می‌کنن. الان مثلا محافظه‌کارهای آمریکایی علیه واکسن کووید ائتلاف می‌کنن با یه علم دیگری، با یه چیز دیگری تبلیغات. این تراک درابرای اوتاوا را گرفته بودن، ائتلاف کردن با یه سری قدرت های علیه علم، علم رو سرکوبگر گفتن. یعنی چی؟ شما میخواد همین ما رو مجبور کنید یه چیز رو فرو کنید تو بدنمون، یه ژن خاصی رو که نمیفهم چطور میشه. حالا من به هر درست خلطش کار ندارم، اینی که ائتلاف میکنن انسان ها هر چی که به نفعشون باشه، بفهمن که آزادیشون در هر دست میره. امروز کلیه جوامع شاهد کشمکش های سیاسی هستن که در پوشش مبحث های مختلف صورت میگیرن. پیشنهاد این مقاله آن است که به جای تلاش ناموفق برای ائتلاف با علم، دینداران باید با انسان ائتلاف کنن. من به جایی که شما بگید دین با علم منافات نداره، حوزه دانشگاه با هم توس بشن، به جای این حرفا پیشنهاد من اینه که با انسانهایی که تو این جامعه زندگی میکنن ائتلاف کنید، نه با دانشگاه، نه با علم، نه با فلسفه، نه با فقه، با انسانها ائتلاف کنید. همان استراتژی قرآن مجید که روش را از غیب بزرگ جدا میسازد و انسان را دعوت به انتخاب میکند و در صدد تسلط بر وی بر نمیاد. البته آزادی به عنوان امر خارجی همیشه در شرایط مختلف معنا و مفهوم میابد و تحقق آن در هر وضعیت استراتژی خاص را میطلبد. در این مقاله هر گاه از حاکمیت انسان بر سرنوشت خود و رهایی از تکنیک های سلطه و مبحث های قدرتگر سخن رفته است، باید آنها را در ارتباط با شرایط خارجی خاص در نظر گرفت، نه مفهوم کلی و انتزاعی آنها را. چرا که آزادی در جامعه خاص و در شرایطی ویژه ممکن است برای زنان به معنای باشد و برای مردان به معنای دیگر و گاه نیز ممکن است اشتراک داشته باشند. اما ما گفتیم آزادی توانمند کردن زن با توانمند کردن مرد فرق ممکن داشته باشه. اگه مردا پسرها توانمند شدن، در نمیشه دخترها توانمند شدن. گاهی هر دوتا رو توانمند میشه کرد. این شرایط خاص این رو بیان میکنه. همچنین است مسئله آزادی برای اقشار محروم و اقشار مرفه، برای جوانان و سالمندان، چه اینکه محرومیت ها مشکلات و امکانات و استعدادهای متفاوت اجتماعی برای هر یک ممکن است وجود داشته باشد و هزاران فرق و تفاوت دیگر، ضمن آنکه نقاط اشتراکی هم ممکن است یافت شود. از طرف دیگر نقد علوم تحصیلی به معنای نفی پتانسیل های سیاسی و رهایی بخشی آنها در شرایط خاص نیست. نمیخوام بگم علم نمیتونه به رهایی کمک کنه. مثلا مشاهده میشه در اکثر کشورهای غیر غربی علوم تحصیلی هنوز به عنوان تنها امید فاعل های اجتماعی که میکوشن از زیر سلطه سنت های محرومگر و از قید تکنیک های سرکوبگر آزاد شوند. علکی میگم فلسفه اینو، روانکاوا اینو میگن، روانشناسا اینو میگن، جامعه شناسا اینو میگن، در کجا اینجور ثابته؟ هیچ کدومش هم ثابت نشه، هیچ کدومش هم حرف درست نیست. ولی به خاطر که از گیر سنت ها در رن، سنت هایی که سرکوبگر میدونن، اگر روانشناس ها دارن امروز اینو میگن در جهان، جامعه شناس ها اینجوری گفتن. به همین نحو این مقاله نمیخواد چشم بسته هر نوع مبحث غیر علمی حتی دینی را تایید کنه، بلکه از آن دارد که بحث های دیگری مانند بحث های فلسفی، کلامی، فقهی، هنری، سیاسی و نظامی و غیره نمیتوان بخش از تکنیک های سرکوبگر را تشکیل دهند. فقه هم میتونه سرکوبگر بشه، فلسفه هم میتونه سرکوبگر بشه. اصرار این مقاله تنها بر این است که اسلام میتواند مبحث های را در اختیار اقشار و فاعل های اجتماعی متفاوت قرار دهد که با آن به سوی حاکمیت بر سرنوشت خود نزدیکتر شوند، از تکنیک ها و مباحث تحاکمی آزادتر گردند. اما تحقق خارج این مبحث و قائل من کردن آن وظیفه است بس سطور و مسئولیتی بس خطیر است که متوجه همه علاقمندان به اسلام و انسان، هر که به اسلام علاقه منده، به خدا علاقه منده، به انسان‌ها که به عباد الله هست علاقه منده، وظیفه‌ش اینه که این استراتژی‌ها رو توضیح بده، عملی بکنه و کاربردی کنه. من به اندازه خودم میشم این کارو کردم، شما که سکوت کردید گوش دادی، به اندازه خودتون دارید این کارو میکنید. و این دو تا عکسو باز بهش برمیگردم، عرض میکنم که این برای اینها فرق نمیکنه. منم سعی کردم که قول لین به کار ببرم، بگم که صرف نظر از این 23 سال پیش من از حق انسان ها چه ایرانی چه غیر ایرانی برای تعیین سرنوشت خودشون دفاع میکردم و سلطه‌گری دینی رو نفی میکردم و دین رو سلطه‌گر میدونم. متاسفانه یه چیز هم کنم، حوزه های ما به شدت فقیره. من بسیار علاقه دارم به حوزه ها، بسیار علاقه، ولی بسیار فقیرم. کسی ندارن کمکشون کنه، شما ها بس کمک کنه، من بس کمک کنم. به جای اینکه جلوشون وایسیم، بایستی اونا رو توانمند کنیم، مراجع رو، روحانیت رو توانمند کنیم. نمیدونن چیکار کنن. یه ارزیم نمانده مثلا گفته ما از این به بعد گشترش رو تعطیل میکنیم، دوربین های چهره شناس میذاریم. خب مردک احمق، این بدترین جامعه پلیسیه که همه جا یه دونه دوربین باشه. پدر اینجاستین ترودو، پیر ترودو یه جمله خیلی معروف داره: Government has nothing to do with people's bedroom. دولت ها هیچ فضولی، هیچ حقی ندارن در زندگی خصوصی مردم، تو تخت خوابشون چی میگذره. این جمله معروف از پیر ترودو، پدر همین جاستین ترودو که گرایشات چپ و مارکسیستی داشت. دولت وظیفه نداره که همه جای دوربین نصب کنه. اسلام اصلا اینجوری نیست. اسلام احکام جنایش شما برید بخونید از ابن عربی میگه برای انجام نشدنه. قوانین کیفری اسلام برای انجام شدن نیست. تو خصوص الکه میگه برای ترسوندن فقط یه مقداری، بازدارنگی برای انجامش نیست. موقع انجامش هزار تا بهانه میاره که انجام نده، مجازات نکنه. حالا این آقا ابن مهدی مرجمه، حالا ما گشت تا جمع میکنیم دور میذاریم. انگلیسی ها با خاطر مبارزه ارتش آزادی بخش ایرلند اولین کسی هستن که همه جا انگلستان دوربین گذاشتن، هر جا کسی راه میره داره فیلم برداری میشه ازش. حالا این اومده مدرسه ایران اومده بخواد کارو درست کنی اینجوری داره. اینا نادانن. علمای ما هم عاجزن، با جهان مدرن رو نمیشناسن، نبودن، بس دلسوزی کرد بهشون کمک کرد، باشون دشمنی نباید کرد و از خودشون این با خودشون باید باشیم. حالا اگه کسی هم گفت شما امام حسین و دختر سالش بیشتر از مهسا امینی قبول دارید، صد درصد، جایی که هیچ بحثی نداره. ما خیلی هم متاسفیم، خیلی هم ناراحتیم. قبلا هم گفتیم کار به کار مردم نداشته باشیم، آزادی های مردم به رسمیت بشناسید، بذار خودشون تصمیم بگیرن، تبیین روش کنید، تبیین کنید، تبیینگر باشید. ولی شماها که ادعای آخه من یه جمله خوبی گفتم، قبلا هم گفتم، گفت شما هر چی که میگید من هستم. میگید فلان دیکتاتور چه هرچی هرچی شما میگید ما هستید، اون چی که شما میگید خودتون هستید هستید. یه سوال ساده کرد، گفت فرض کن هرچی که شما میگید ما هستید، حالا اون چی که شما میگید هستید هستید، کلاتون قاضی کنید، شما یا انسان دوستید یا پیرنگ عثمان آدم کردید. الان چی شد اینا که منافقین کشتن؟ صدام کشت، آلمان چیز داد، بمب شیوایی داد، چی شد همین زنها کردن دارید میکشید، بسیجی که دارید میکشید، مسجد که آتش میزنید؟ شما این که میگید هستید، آزادی بیان قبول دارید، آزادی مذهبی رو قبول دارید، شما اینی؟ ما هم نداریم. ما من میگم معیارش فکر این دارم معیارش وقتی شما به خطر میفتیده، معیارش اینه که یک کسی یک کاری میکنه که شما به خطر افتادید ولی شما تجاوزگر نیستید. امام حسین علیه السلام به خطر بود دیگه، داشت کشته میشد، زن و بچه‌ش هم اسیر میشدن، ولی از یه معیار از جای عبور نکرد. معیار اینه که شما هر موقعی منافعتون به خطر بود باز هم اون اصول ارزشیتون رو زیر پا نمیذارید، میگه دروغ نمیگم، زور نمیگم، جنایت نمی کنم، خون نمی ریزم. اگه این موقع معلوم میشه که آزادی بیان قبول داره یا نداره، توی پشت در خونهتون که آزادی بیان همه قبول داره. حالا به هر صورت من باز عرض کردم که شرایطی هستیم که من به خودم اجازه میدم گلوی بشم برای آقای خمینی، نه به دفاع از این چی که انجام شده توسط گشت های ارشاد یا امثال ذالک یا هر چیز دیگری که حتی در زمان آقای خمینی هم شاید به اسم ایشون انجام شده، ولی برای یه بیداری که فهمید آقایانی که میگوین باید خفه شد، اینجا هم باید خفه شد، اینجا هم خفه بشویم، ما را بفروشند و خفه بشویم، قرآن ما را بفروشند و خفه بشویم. والله گناهکار است کسی که داد نزند، والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد نکند، به داد اسلام برسید. اینا مشکل با روسری ندارن. خدا شده میگفت که یکی میگفت اینا خواهن گونی سر زنما بکنن، کی گفته گونی میخواهن بکنن؟ یکی که زده که زنان ما جز با کفن موهاشون پوشیده نمیشود. اینا جملات تحریک‌آمیز برای اینکه آبروی اسلام ببرن، برای اینکه به خود پیغمبر، به خود خدا حمله کنن هست. به داد اسلام برسید ای سران اسلام، به داد اسلام برسید ای علمای نجف، به داد اسلام برسید ای علمای قم، به داد اسلام برسید. رفع اسلام، این ملل اسلام، سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهوری ملل اسلامی، ای سلاطین ملل اسلامی، ای شاه ایران، به داد خودت برس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.